الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
زندگی
زندگی
زندگی آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا
یاد خدا
رب سبحانك ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما
سبحانك ربی
رادیو معارف
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند
بسم الله الرحمن الرحیم وقتی روح آدمی بزرگ شد جسم و تن چاره ای ندارد جز این که به دنبال روح بیاید و به زحمت بیفتد اما اگر روح کوچک باشد تن به هر ذلت و بدبختی می دهد به قول شاعر عرب اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام هنگامی که روح بزرگ شد تن و جسم به زحمت می افتد اگر ما می شنویم که علی علیه السلام سر در تنور می برد تا حرارت آتش را بچشد این ناشی از یک روح بلند و مقدس اوست که به تن می گوید که این سر را توی تنور ببر تا حرارت آن را احساس کنی که چه شود تا دیگر در کار یتیمان و بیوه زنان کوتاهی نکنی اما یک روح کوچک این گونه نیست در دنیا فراوانند افرادی که دارای روح‌های بلند هستند شهید مطهری قصه ای را بیان می‌کنه از یکی از حکمای یونان به نام دیوژن این قصه موضوع ما را اثبات میکنه دقت کنید شهید مطهری میفرماید که وقتی اسکندر پادشاه مقدونی به عنوان فرمانده و پیشوا کل یونان در لشکرکشی به ایران انتخاب شد خب وقتی که به این منصب رسید از همه طبقات و اقشار برای تبریک به پیش ایشون آمدن و به او تبریک گفتن اما دیوژن حکیم معروف یونان بود به دیدنش نرفت و توجهی نکرد. اسکندر سوار بر اسب با عده‌ای از عساکر خودش رفت در یک جای او را پیدا کرد. اتفاقا در یک زمانی بود که او به اصطلاح در برابر آفتاب دراز کشیده بود. آفتاب گرفته بود برای خودش. یه مرتبه متوجه شد صدای پا میاد، سر و صدا میاد. حس کرد که یک جمع فراوانی دارن به طرفش میان. همچی نشست نیمخیز بلند شد نگاهی کرد و دید بره اسکندر باره با جلال و شکوهی برای خودش داره میاد جلو توجهی نکرد دوباره گرفت خوابید اسکندر بالای سرش آمد و به او سلام کرد گفت اگر از من تقاضایی داری بگو من اسکندرم گفت هر که میخوای باش اما من یک تقاضا بیشتر از ندارم و آن این که من داشتم از آفتاب استفاده میکردم آفتاب گرفته بودم اکنون تو آمدی جلوی آفتاب را گرفتی کمی اون طرفتر بایستی تا آفتاب بر ما بتابد دقت کنید این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی حقیرانه و کوچیک به نظر رسید. با خودشون گفتن عجب مرد ابلهی و عجب آدم پخمه‌ای بود. او از اسکندر هر چیزی درخواست میکرد بهش میرسید. چرا نباید از این فرصت استفاده کند؟ اما اسکندر خودش رو در مقابل این شخص و مناعت طبع او و استغناء نفس او خودش رو حقیر و کوچک دید و به یارانش گفت به راستی اگر اسکندر نبودم دلم میخواست دیوژن باشم. دقت کنید. خب این قصه را شهید مطهری در کتاب داستان و راستان ذکر میکنه. من این را به عنوان نمونه از کردم که بدانیم که در دنیا زیادن از این افراد که چنین روحهای بلندی دارن. حالا اگر این مناعت طبع و این استغناء نفس و این بینیازی و این روح بلند ناشی از اعتقادات دینی و آموزه های مذهبی باشه، این چی میشه؟ برخواسته از آموزه های ائمه اطهار باشه، چه آثاری داره؟ چه برکاتی داره؟ برای اینکه این مطلب رو متوجه بشیم این قصه رو دقت کنید. مؤلف کتاب پند تاریخ به نقل از روضات الجنات می‌نویسه، میگه ابو اسحاق کاتب وزیر ابو محمد محلبی است. ایشون میگه که روزی نزد وزیر بودم، دربان وارد شد و اذن دخول خواست برای سید رضی. در اون موقع وزیر مشغول نوشتن نامه ای بود. یک مرتبه نامه را انداخت، سراسیمه بلند شد، وحشت زده از جا حرکت کرد و رفت جلو و در تا از سید استقبال کند. وقتی سید وارد شد دست او را گرفت، در جای خودش نشوند و او را آورد در مقابل خودش، با کمال ادب در مقابل ایشون نشست و با احترام گوش به فرمان او و سخن او که چه میخواد بگد. خیلی احترام کرد. این آقا میگه وقتی که سید رضی رفت، من علت این همه احترام رو از وزیر جویا شدم. گفتم جناب وزیر خیلی احترام کردی، مگر این آقا کیست؟ بعد میگه صحبتهایی شد و قصه ای را نقل کرد. وزیر نقل میکنه، میگه وقتی که شنیدم خداوند به سید رضی نوزادی داده، طبقی را با 1000 دینار برای او فرستادم، اما آقا قبول نکرد و گفته بود آقای وزیر میداند که ما از هیچ کس چیزی قبول نمیکنیم. 2 مرتبه آن را برگرداندم، گفتم این را برای قابله فرستادم، باز این را رد کرد و گفت وزیر میداند که زنان ما را قابله های بیگانه اداره نمی کنن، همون پیرزنهای خودمون هستن و از قوم خویشان خودمون هستن و چیزی را قبول نمی کنن اونها. برای بار سوم این 1000 دینار را در این طبق قرار داده و فرستادم. گفتم حال که اینطوره این دینار را بین طلابی که اطراف شما هستن تقسیم کنید، بدید به طلاب. میگه که این آقا طبق را برداشت، فرستاده من برد، در حالی که گرداگرد سید رضی طلاب نشسته بودن پیغام را رسانده بود و گفته بود که آقا میگه به طلاب بدهید. آقا هم فرمود خب بذارید جلو طلاب، هر کس میخواد برداره. دقت کنید، میگه هیچ کس به طرف اون طبق نرفت جز یک نفر از اونها که دیناری برداشته بود و به مقدار نیازش از اون جدا کرده بود و بقیه دینار رو در طبق گذاشته بود. وقتی ازش میپرسه سید رضی شما چرا همین مقدار کم را برداشتی؟ جواب داد شبی احتیاج به روغن چراغ داشتم، خادم مدرسه نبود، مجبور شدم که از بقال محل قرض کنم، اکنون این را برداشتم که قرضم رو بدم. اینم به خاطر قرض و الا بر نمی داشتم. ببینید این از تربیت نفوس بر پایه ایمان و اعتقاد. اگر روح انسان در جهت معنوی و ایمان و اعتقاد قرار گیرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دست طلب چو پیش کسی می کنی دراز، پل گشته ای و می گذری از آبروی خیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن، این درد. هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدم.
از اینکه همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. با پارسایان همراه بودید. سیره و اخلاق علما و بزرگان در این برنامه در کلام حجت الاسلام میر سید. انشاءالله تا 6:45 با شما خواهیم بود با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. تا لحظات دیگه با زمزم احکام همراه میشیم، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه که سوالای خودتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید، در این برنامه از زبان نمایندگان مراجع محترم پاسختون رو دریافت خواهید کرد.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده محترمی نوشته برادرم از دنیا رفته و مقدار کمی هم بدهکاری داشته. از ایشان علاوه بر همسرشان دختر بچه 7 ساله‌ای هم مانده. با توجه به اینکه بدهکارها پولشان را می‌خواستند و پدر و مادر من هم توانایی پرداختن آن را نداشتند، من که خواهر ایشان هستم از همسرش خواستم که لوازم صوتی ماشین برادرم را برای فروش بگذاریم تا بدهی او را پرداخت کنیم. همسر برادرم قبول کرد و چند ماهی این وسایل صوتی داخل مغازه ماند و به فروش نرفت. من از مغازه‌دار که وسایل برادرم دستش بود قیمت را پرسیدم و خودم وسایل را برداشتم و بیشتر از مبلغ وسایل بدهکاری او را پرداخت کردم. سوالم این است که آیا از نظر شرعی حقی از بچه یتیم برادرم به عهده من هست یا نه؟ چون از این موضوع خیلی واهمه دارم. لطفاً راهنمایی کنید که آیا در این مسئله من حقی به عهده‌ام می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای را این گونه توضیح دادند.
دویون و بدهی میت مقدم بر تقسیم ارث. اگر میت بدهی داشته باشه قبل از تقسیم ارث باید بدهی او رو بپردازن و کسانی که ارث میخوان ببرن نسبت به دین میت حقی ندارن. حالا اگر مصلحت این بچه یتیم هم اقتضا میکرده که برای پرداخت دویون میت اونی که از همه مناسب تره مثلا فروختن لوازم صوتی ماشین باشه، اگر مناسب باشه نسبت به حال این بچه صغیر و اینا رو شما و برداشته باشید و پولشو با اجازه همه ورثه به جای پرداختن به اونها برید بدهی میت رو بدید، به جان که به اونا بپردازید اونا برن بدهی میت رو بدن، شما خودتون بدهی میت رو دادید اشکالی نداره و حقی از اون بچه صغیر و بچه یتیم به عهده شما نیومده.
مبلغی پول رو از طریق وام و همینطور از درآمدم پس انداز کرده ام و این پول را به کسی داده ام تا با آن خرید و فروش انجام دهد و هر دو ماه ایشان مبلغی را به من می دهد. از نظر شرعی پولی که ایشان به من می دهد بابت این مبلغی که در اختیارشان است اشکال دارد یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
این که آدم یه پولی رو بده و سر موعد معینی بگه که شما یه سودی به من بدید و قرارداد شرعی و معامله شرعی در کار نباشه بین این دو نفر، این میشه همون ربا و حرامه. این صحیح نیست، حلال نیست. اگر بخوان حلال باشه باید این سودی که میگیرید تحت یکی از عقود و معاملات شرعی باشه، مثل مضاربه یا وکالت یا مشارکت یا خرید و فروش اقساطی و مانند اون. هر کدوم از اینها احکامی داره و واجبه به اون احکام عمل بشه تا سود حاصل حلال باشه.
در مواقعی که ما زیارت عاشورا میخونیم آیا سجده زیارت عاشورا واجبه یا نه؟ و اون وقتی هم که ما میخوایم سجده بکنیم آیا جملات زیارت عاشورا رو بایستی در سجده بیان بکنیم یا اینکه بعد از اون که زیارت و آیات سجده شو خوندیم بایستی به سجده بریم؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدین. مرجع تقلید امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو توضیح میدهند.
سجده زیارت عاشورا واجب نیست. وارد شده که پس از تمام شدن زیارت عاشورا سجده به جا آورید، لکن واجب نیست، همونطور که خود زیارت عاشورا هم واجب نیست. این راجع به سوال اول که وجوب نداره سجده. و راجع به ذکر سجده، خب همونطوری که وارد شده در حال سجده آدم باید اون ذکر رو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین تا آخر در حال سجده بخواند، نه اینکه نشسته بخوانه بعد برود به سجده. پس بنابراین در حال سجده اون ذکری که وارد شده بعد از زیارت عاشورا که من هم اولش را هم گفتم تا آخر، اون وارده. و وقتی اصل زیارت عاشورا واجب نباشه خود سجده هم واجب نیست. این جز مستحبات و ثواب بسیار داره و جز آداب زیارته که پس از زیارت این سجده انجام بشه و این ذکر در حال سجده گفته بشه.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن نوشتند: من دچار فشار خون هستم و دو روز از ماه رمضان رو نتونستم روزه بگیرم. کفاره اون رو چگونه باید حساب بکنم و به چه کسانی باید این مبلغ رو بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند:
البته باید وقتی که فشار خونتون پایین رفت یا زمستان روزای به اصطلاح کوتاه غذای روزه رو بگیرید. اگر تا ماه رمضان آینده غذای روزه رو گرفتید دیگه کفاره نداره، چون که معذور بودید، مریض بودید، روزه رو خوردید بعدم غذاشو گرفتید، کفاره نداره. ولیکن اگر یک ماه رمضان بهش گذشت و غذا رو هنوز نگرفتید، کفاره برای هر روزی 750 گرم گندم، جو، خرما، کشمش از این قبیل هست، میتونید آرد مثلا، آرد گندم، اینا رو بپردازید. و به فقیر بدید، یعنی حدود 750 گرم که یک چارک میشه به اصطلاح، این کفاره هر روزه، چون روزه عمدی نبوده، روزه معذوری بوده و اونم پس از این که اگر غذاشو گرفتید اصلا کفاره نداره در قبل از ماه رمضان آینده که بیاد، اما اگر غذاشو نگرفتید کفارهشو باید بدید، غذا رو باید بگیرید.
زمزم احکام، بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر روزداری افطار مهمان باشد، روزه برای میزبان در نظر گرفته می شود یا ثواب آن برای میزبان است؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند:
کسی که روزه می گیره، روزه برای خود اوست و پاداش روزدار رو هم به او انشاءالله می دهند، مگر اون که روزه رو به نیابت از کسی انجام داده باشه، مثل اینکه کسی به نیابت از مرحوم پدرش روزه گرفته باشه یا مادرش. در این صورت روزه برای اونها، یعنی اون کسی که منوب و عنه، کسی که این شخص به نیابت از او روزه گرفته، روزه برای او حساب میشه و اگر روزه واجب بوده از گردن اونها ساقط میشه. اما اگر کسی روزه‌دار رو دعوت کرد، روزه برای میزبان حساب نمیشه. البته ثواب افطار دادن به روزه‌دار برای او که ثواب عظیمی هم هست جداگانه محسوب میشه، در حالی که از ثواب روزه‌دار هم چیزی کم نمیشه.
اگر شخصی بخواهد با خواهر زنش که بیوه شده ازدواج کند، از نظر شرعی آیا این کار درست است یا نه؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی در پاسخ گفتند:
در اسلام جمع بین دو خواهر به طور کلی حرام، به این معنی که اگر کسی با زنی ازدواج کرد، تا زمانی که این زن در حباله نکاح او هست و زن او هست، نمیتواند با خواهر زنش ازدواج کنه، نه ازدواج دائم و نه ازدواج موقت. بله، اگر که از همسرش جدا بشه و طلاق اگر رجعی هست، عده همسرش هم تمام شده باشه، و یا اینکه زنش فوت بکنه و بعد از فوت زن و یا بعد از طلاق بائن، در اون صورت میتواند با خواهر زنش ازدواج بکنه. حالا ازدواج موقت باشه یا ازدواج دائم فرقی نمی کنه. پس مادامی که همسر او در قید حیاته و زن او هست، ازدواج با خواهر زن حرامه و خواهر زن نامحرمه.
اگر پدر و مادری چندین سال پیش برای فرزندان دختر خود مقداری جهیزیه تهیه کرده باشند و در حال حاضر یکی از دخترها بنا به دلایل قصد ازدواج نداشته باشد و پدر و مادر بخواهند آن مقدار از جهیزیه که برای این دختر خریده بودند را بفروشند و پول فروش جهیزیه‌اش را به خود دختر بدهند تا دختر در بانک به نام خودش پسنداز کند، آیا به این پولی که حاصل از فروش جهیزیه است خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر اون جهیزیه را زمانی که خریدن عرفاً لازم بود خریداری بشه و به مقداری خریدن که عرفاً در حد شأنشون بوده، خب بالاخره مسئله پیش اومد و استفاده نشد. حالا که استفاده نشد، اگر عرفاً بگن این معونه بوده و لازم بوده، بعد از این که فروختن پول فروشش مشمول خمس نمیشه. اما اگر نه، عرفاً معونه حساب نمیشده، مثلا موقع خرید جهیزیه اون زمان نبوده، میدونستن که الان اگر بخرن ممکنه قدیمی بشه و الان وقت خریدش نیست، در این صورت زامنن که خمسش رو بپردازن.
یه سوال شرعی داشتم، مخلص امام خمینی هستم. لباسیو که یه لکه خون روش باشه توی ماشین که اتوماتیک بندازیم، بعد که در میاریم این لکه خون عینش عین نجاستش رفته ولی لکش مونده، آیا باید اون یه لباس رو آب بکشیم یا همه یه لباس رو آب بکشیم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. با هم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را میشنویم.
چنانچه عین نجاست برطرف شده و آب کشیدید، دیگه احتیاج به آب کشیدن ثانی نداره، رنگ اشکالی نداره، مگر جرم خون ولو یقدر کم بهش باشه، این است که پس پاک نشده باید آب کشیده بشه و به لباسهای دیگر هم اگر سرایت کرده اونا رو به آب بکش. لیکن اگر به کلی عینش برطرف شده فقط رنگ مونده، این مانعی نداره و پاک شده.
الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی محمل ها،
که بربندی محمل ها.
شب تاری دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها. متا ما تلقه من تحبا در دنیا بهمل ها.
زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که پاسخ سوالات شرعیتون رو دریافت کردید. اجازه میخوام که سلامی عرض کنم خدمت شما شنونده عزیز و بزرگواری که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. خدا قوت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و آرزو میکنم که انشاءالله سه شنبه خوب و پربار در پیش رو داشته باشید با اتفاقهای خوب و خبرهای بسیار خوب. با ما باشید تا پایان بخش سحرگاهی.
رضایت پروردگار.